بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما در محرمات بر جنوب بود. عرض کردیم چهار چیز بر جنوب حرامه: یکی مس کتابت قرآن، دوم قرائت سوره آیه سجده دار، سوم دخول مساجد مگر به صورت عبور کردن به استثنای دو مسجد، یکی مسجد الحرام و یکی مسجد النبی. چهارم قرار دادن و گذاشتن چیزی داخل مسجد. نسبت به دو مسئله اول، دو محرم اول، یکی مس کتابت و یکی قرائت سوره آیه سجده دار، دلیل مسئله را عنوان کردیم. اما نسبت به محرم سوم که ورود به مسجد باشه مگر به صورت عبور کردن، اون هم به استثنای اون دو مسجد، ما روایت داریم. دلیل مسئله روایت. روایت داریم از امام باقر علیه السلام در رابطه با شخص جنوب و حائض که اینها میتونن وارد مسجد بشن، ولی با این شرط که مجتازین، عبور بکنن در حالت گذشتن، ولی ولا یقعدان فی، حق ندارن بشینن تو مسجد. نسبت به مسجد الحرام و مسجد النبی چی؟ در روایت داریم که نه، اونا را اصلا نمیشه، ولا یقربان المسجدین الحرمین. اون دو مسجد، مسجد الحرام و مسجد، اونا را که مطلقا نمیشه وارد شد، حتی به صورت گذشتن. پس دلیل ما روایت. حالا سوال، آیا از آیات قرآن هم میتونیم استفاده کنیم؟ میفهمد بله، از آیات قرآن هم میتونیم استفاده کنیم. آیه قرآن اینه که یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابری سبیل. جنوب هم حق نداره وارد مسجد بشه مگر به صورت عبوری، الا عابری سبیل. از این آیه هم میتونیم استفاده کنیم که وارد شدن به مساجد جایز نیست مگر به شکل عبور کردن. البته این آیه هیچ اشاره‌ای به مسجد الحرام و مسجد النبی نداره، یعنی اگرم بخوایم استفاده کنیم فقط نسبت به سایر مساجد میتونیم از این آیه استفاده کنیم که وارد شدن جایز نیست مگر به شکل گذشتن و عبور کردن. عبارت را دقت کنید: و اما حرمت دخول المساجد، اما اینکه حرام وارد مسجد شدن، الا به نحو الاجتیاز، مگر به شکل عبور کردن، البته در غیر دو مسجد، فی غیر المسجدین، اونها رو که حتی عبورش هم جایز نیست. به خاطر صحیحه محمد ابن مسلم قال ابو جعفر علیه السلام فی حدیث الجنب والحائض، امام در سخن پیرامون جنب و حائض فرمود و یدخلان المسجده، میتونن جنب و حائض وارد مسجد بشن مجتازین در حالی که عبور میکنن، ولا یقعدان فی، حق ندارن توقف کنن و بشینن در مسجد، ولی ولا یقربان المسجدین الحرمین، اون دو مسجدی که حرم پروردگارن، یکی مسجد النبی و یکی مسجد الحرام، اونها رو که حق ندارن نزدیک بشن. پس حتی ورود به شکل عبور کردن هم جایز نیست. غیر از این بازم و غیرها روایات دیگری هم داره. آیه چی میفهمد؟ بله، آیه هم میتونیم ازش استفاده کنیم، ولی نه در مورد مسجد النبی و مسجد الحرام، بلکه دلالت میکنن علی ذالک، یعنی بر حرام بودن، تحریم ورود به مساجد، البته در غیر از اون دو مسجد. میتونیم از آیه هم استفاده کنیم که حرامه ورود به مسجد مگر به شکل عبور کردن. چی دلالت میکنه بر این مسئله که حرامه مگر به شکل عبور کردن در غیر البته مسجد الحرام و مسجد النبی؟ قوله تعالی، قول خداوند متعال، یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابری سبیل. این قسمت آیه دلالت میکنه بر این که وارد شدن جایز نیست مگر به شکل عبور کردن و گذشتن. سوال دیگه اینه که حالا مشاهد مشرفه چی؟ ما میخواییم مرقد امام رضا علیه السلام رو وارد بشیم، جایی که ذریح مقدس هست. اون اماکن چی؟ ایشون میفرماین یک قول اینه که اینها هم حکم مسجد را دارن. حالا به چه دلیل؟ خوب دقت کنید. دلیلی که میارن، یک دلیل اینه که همون مسجد که محل عبادته و از یک قداست و شرافت خاصی برخوردارن، همین روح که شرافت مکان و محل عبادت بودنه در اون رابطه با مشاهد مشرفه و این اماکن مقدسه وجود داره و شاید هم به نحو اکمل و اتم از نظر شرافت مکانی و محل عبادت بودن اونها هم از یک شرافت خاصی برخوردارن و علاوه بر محل عبادت هم خدا رو بندگی میکنیم در اونجا. این یک دلیل. دلیل دیگه‌ای که ممکنه بیاریم اینه که اگر انسان در حالت جنابت وارد نشه، این خودش یه نوع تعظیم شعائر الهیه که در قرآن داریم من تقوى القلوب، این از تقوای قلب انسان وقتی تعظیم شعائر میکنه، اینم خودش یه نوع تعظیم شعائر، چون این اماکن از یک قداست خاصی برخوردارن. این که انسان این کار را ترک بکنه، این خودش یه نوع تعظیم شعائر، یعنی حفظ شرافت این مکان را کرده. اینم یک دلیل. اما شاید دلیل بهتر همون صحیحه بکر ابن محمد، مراد بکر ابن محمد ابن عبدالرحمن ابن نعیمه. ایشون از اصحاب امام صادق، امام کاظم و امام رضا علیه السلام. نقل میکنه ایشون میگه یه روزی که ما میخواستیم بیرون بیایم از شهر، قصد کردیم وقتی خواستیم از مدینه بیرون بشیم، گفتیم بریم خدمت امام صادق علیه السلام. در مسیر راه ابوبصیر را ما دیدیم. دیدیم داره از یک کوچه میاد بیرون. ولی جنوب بود. ولی ما خبر نداشتیم جنوب ابوبصیر. تا اینکه با هم دیگه که ما میرفتیم ابوبصیرم تو را دیدیم، همه با هم وارد بر امام صادق علیه السلام شدیم. این قسمت را دقت کنید. میگه راوی میگه من دیدم امام صادق علیه السلام سرش را برگردون به طرف ابوبصیر و گفت یا ابا محمد، کنیه ابوبصیره، آیا نمیدونی شخص جنوب سزاوار نیست وارد بیوت انبیا بشه؟ اینجا بود راوی میگه ابوبصیر برگشت، ولی ما وارد شدیم، بر امام وارد شدیم. خواستن از اینجا هم استفاده بکنن که جنوب نمیتونه در محضر امام حاضر بشه. بنابراین چون ما امام را حاضر میبینیم، حی میدونیم در این اماکن مقدسه و مشاهد مشرفه، چون امام هم حی است و حاضر است، شخص جنوب حق حضور در این اماکن را ندارد. و اما المشاهد المشرفه فقیل بالحاقها بالمساجد. یه قول اینه که اینا هم ملحق به مساجد هستن، جنوب حق نداره وارد بشه. یا به این دلیل که لأن روح المسجدیه، روح مسجد بودن. مگه روح مسجد بودن چیه؟ روح مسجد بودن یک وحیه شرافت المکان، دوم و کونه محلا للعباده. این روح مسجدیت متحققتون فیها، در این مشاهد مشرفه این روح مسجدیت، این دو ویژگی محققه، اونم به نحو اتم، به شکل کامل. از نظر شرافت که معلوم، محل عبادت بودنم که معلوم. میگه ما غیر از این که میخوایم خدا را عبادت کنیم جهت دیگه هم داره. دلیل بعدی، نه او لأن ترک مکسل جنوب، اینی که شخص جنوب توقف را ترک بکنه و ترک بکند ورودش را در اون مشاهد. این دخول عطف بر مکسه، یعنی رها بکند و ترک بکند توقف جنوب، توقف را جنوب ترک بکنه و ترک بکند ورودش را جنوب. در کجا ها ترک بکنه؟ فیها یعنی در اون مشاهد مشرفه. وقتی این کارا را نکنه، ترک بکنه این کار را که با حالت جنابت وارد بشه، این نحو تعظیم لشاعر الله، این یک نوعی تعظیم شاعر پروردگار است که در قرآن داریم التی هی من تقبل قلوب. دلیل سوم، یا نه علت این که بعضی ها معتقدن با حالت جنابت نمیشه وارد شد، صحیحه بکر ابن محمده. میگه خرج نامن المدینه، از مدینه میخواستیم بیرون بشیم، نورید و منزله ابی عبدالله، قصد کردیم بریم ابتداعا خانه امام صادق علیه السلام. فلحقنا ابو بصیر، به ما ملحق شد ابو بصیر، در حالتی که خارجم من زقاقن، از یک کوچه بیرون میومد. و هو جنوبون، ابو بصیر جنوب بوده ولی ما نمیدونستیم. و نحن لا نعلم حتی دخلنا على ابي عبد الله، ما نمیدونستیم جنوب ابي بصیر. خب وارد شدیم بر امام صادق علیه السلام. قال، کی قال؟ بکر ابن محمد داره میگه ها. فرفع راسه، امام سرشو بالا آورد، رفع ضمیر برمیگرده به امام، الى ابي بصیر. سرش رو به طرف ابی بصیر بالا آورد، فقال، امام فرمود یا ابا محمد، کنیه ابو بصیره، ای ابا محمد، ای ابی بصیر، اما تعلمو، آیا نمیدونی این که سزاوار نیست برای جنوب این که داخل شود به بیوت انبیا؟ قال، راوی میگه فرجع ابو بصیر. اینجا بود که ابو بصیر برگشت و دخلنا، ولی ما وارد بر امام شدیم. اما آخرین از محرمات بر شخص جنوب قرار دادن چیزی در مسجده. همه فقها این رو قبول دارن، اختلافی در مسئله وجود نداره. دلیلش هم روایاتیه که در این مسئله وجود داره. عبارت رو دقت کنید تا روایت رو بخونیم. و اما وضع شیء فی المسجد، چرا حرام قرار دادن چیزی در مسجد؟ فلا خلاف فی حرمته، هیچ اختلافی در حرام بودن این کار نیست. به خاطر صحیحه عبدالله ابن سنان میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام، من از امام صادق علیه السلام سوال کردم، ان الجنب والحائض یتناولان من المسجد المطاع یکونو فی، بر میدارن از مسجد یه متاعی کالایی چیزی را که در مسجده، بر میدارن همینجور که میخوان عبور کنن برند یه چیزی از اونجا بر میدارن و میرن. قال نعم، اشکال نداره. ولکن لا یزعان فی المسجد شیئا، در مسجد چیزی قرار ندهند، که معلوم میشه گذاشتن چیزی در مسجد جایز نیست. این یک روایت و غیرها روایات دیگری هم داری. این نسبت به این مسئله. پس اجمالا ما بحثمون در غسل بود، اسباب غسل را مطرح کردیم. یکی از اسباب غسل چی بود؟ جنابت بود. در رابطه با جنابت چند تا بحث داشتیم. یک، اسباب جنابت که خروج منی بود و جماع و بلل مشتبه، رطوبت های مشتبه. بحث دومون احکام غسل جنابت بود که چند تا مسئله را عنوان کردیم، مثل اقسام غسل، موالات که لازم نیست، بحث نکس و وارونه شستن که جایز بود و مسائل دیگه که عنوان کردیم. بحث سوممون محرمات بر جنوب بود که این رو هم خوندیم. حالا برمیگردیم به بحث اصلیمون. ما بحثمون رو اسباب غسل بود، یکی از اسباب غسل جنابت بود، تمام شد. دومین حیزه. حالا در رابطه با حیز که سبب دوم و سبب دوم برای غسل است که غسل را واجب میکنه، چند تا مسئله و حکم را بیان میکنه. ابتداعا ایشون حیض رو تعریف میکنن. کی زن حائض میشه؟ میفرماد حیض خونی است که از زن در هر ماه غالبا بیرون میاد، حالا یا تا 50 سالگی یا تا 60 سالگی، بستگی داره حالا قرشی باشه یا نباشه. چه ویژگی هایی خون داره؟ میفرماد اولا سیاه، که البته میگیم مراد قرمز خیلی تیره است، سیاه سیاه که خون نیست هیچ وقت سیاه، یا قرمز است. این خون گرم است، تازه است، با فشار و سوزش خارج میشه غالبا. این ویژگی های خون حیض. نکته دوم در رابطه با اینه که خون حیض باید حداقل 3 روز طول بکشه، ادامه داشته باشه، اونم به صورت مستمر. یعنی به این معنا داخل رحم باید اگر یه تنبیه قرار میدن ببینن خون هست، 3 روز باید مستمرن این خون باشه. اگر کمتر باشه حمله بر استحاضه میشه. حد اکثرش هم تا 10 روزه. اگر بیش از 10 روز شد تا 10 روزش حمله بر حیض میشه، اما بیش از 10 روز حمله بر استحاضه میشه. البته شرطش اینه که قبل از بلوغ نباشه و بعد از یائسگی هم خون نبینه. چون اگر دختری قبل از بلوغ خون ببینه این حیض نیست، و بعد از اگر یائسگی خونی ببینه قطعا حیض نیست. بنابراین باید بعد از بلوغ باشه و قبل از یائسگی باشه. این ویژگی ها و مسائلی است که در رابطه با خون حیض وجود داره. اما حالا سوال بعدی اینه، آیا شخص حائض اعمال را میتونه انجام بده یا نه؟ مثلا میتونه نماز بخونه؟ میفهمان نه، حائض چند کار را نمیتونه انجام بده. یک، نماز نمیتونه بخونه، صحیح نیست. دوم، روزش درست نیست. سوم، طواف درست نیست انجام بده. چهارم، عمل اعتکاف را که اگر کسی بخواد معتکف بشه در مسجد، شخص حائض نمیتونه این کار رو انجام بده مگر اینکه خونش قطع بشه و غسل بکنه. اگر غسل کرد بعد میتونه نماز بخونه، روزه بگیره، طواف بکنه و عمل اعتکاف را انجام بده. حالا اینجا چند تا مسئله مطرحه. یک، اگر نماز نخوند بعد پاک شد، این ایام رو باید نمازهاشو قضاشو به جا بیاره؟ میفرمان نه، قضا نداره. حالا اگر ماه رمضان بود و زن حائض شد، چند روز، 10 روز روزه نگرفت، 1 هفته روزه نگرفت، بعدن باید قضای روزه ها رو به جا بیاره؟ میفرمان بله، قضا داره، قضا داره، ولی اون ایامی که حیزه حق نداره بگیره صحیح نیست. سال بعدی، آیا ما اموری داریم که بر زن حائض حرام باشه؟ میفرماد بله. نسبت به حائض چی میگفتیم؟ میگفتیم 4 چیز برش حرامه. یکی مس کتابت قرآن، یکی قرائت سوره یا آیه سجده دار، سوم ورود به مسجد، چهارم قرار دادن چیزی در مسجد. میفرماد همونهایی که خوندیم، 4 مسئله نسبت به شخص حائض هم همون احکام وجود داره. حق نداره قرآن را مس کنه، حق نداره سوره یا آیه های سجده دار بخونه برابر همون اختلافی که وجود داشت، حق نداره وارد مسجد بشه، 4 قرار دادن چیزی هم در مسجد بر او جایز نیست. حالا سوال اینه، اگر زنی حیض شده، خونش هنوز قطع نشده، آیا مجامعت با او جایزه؟ یعنی همسرش میتونه با او مقاربت کنه؟ میفهمد حرامه، حق نداره این عمل رو انجام بده. حالا اگر خواست همسرش زنش را طلاق بده در حال حیض، میفرماد صحیح نیست این طلاق، که در کتاب طلاق مسئله بررسی میشه، باید زن از حالت حیض خارج بشه تا بعد طلاق داده بشه. آخرین سوال، حالا که زنی میخواد پاک شده غسل بکنه، چطوری غسل کنه؟ میگه در کیفیت قبلا هم اشاره کردیم، هیچ تفاوتی میان غسل جنابت و سایر غسل‌ها وجود نداره. میتونه به صورت ارتماسی انجام بده، میشه به شکل ترتیبی انجام بده. اونجا گفتیم میتونه از بالا به پایین بشوره، میتونه از پایین به بالا بشوره. هیچ تفاوتی در کیفیت غسل وجود نداره. عبارت رو دقت کنید، الحیض و بعض احکامه الخاصه. الحیض دم یخرج من المرأة فی کل شهر غالبا. حیض خونی است که بیرون میاد از زن در هر ماه، البته غالبا، حالا ممکنه به دلایلی یک ماه این خون را نبینه. و هو اسود، ویژگیاش اینه یک اسود سیاه، یا نه قرمز او احمر. حر، گرمه. عبیط، تازه است. یخرج بدفق و حرقتن فی القالب، هم حرقه میشه خون هم حرقه، به زم و به فت. بیرون که میاد این خون با فشار و با سوزش، البته غالبا فی القالب. و اقله 3 ایام، حد اقل خون حیض اگر بخواد به عنوان حیض باشه 3 روزه. و اکثر و 10، اکثرش هم 10، بیشتر دیگه حیض نیست. و یعتبر فیه الاستمرار و عرفن فی الثلاثه الاولى، معتبر است در دم حیض استمرار به صورت عرفی در 3 روز اول، یعنی باید درون رحمش همواره خون باشه، یعنی اگر هر بار پنبه بذاره خون باشه، البته استمرار و عرفی. حالا ممکنه مثلا در طول شبانه روز یه چند دقیقه بذاره مثلا خونی نبینه، اون مقدار را میگن مستمرن هست، استمرار عرفی منظوره. شرط بعدیش هم اینه که و ان یکونه، اون دم باید بعد از بلوغ باشه تا حمله بر حیض بشه، و قبل از یائسگی باشه و قبل از یأس باشه. اگر بعد از یائسگی باشه او دیگه حمله بر خون حیض نمیشه. چه چیزایی از حائض صحیح نیست؟ ولا تصح من الحائضه، 4 چیز. 1، الصلاه. 2، الصوم. 3، الطواف. 4، اعتکاف. مگر الا بعد الانقطاع والاقتصال، مگر اینکه ایام عادتش تمام شده و غسلم کرده باشه، میتونه نماز بخونه، روزه بگیره، طواف انجام بده و عمل اعتکاف را انجام بده. خب حالا اگه نماز نخوند، روزه نگرفت، بعدن چی؟ و تقض صوم دون الصلات. زن حائض بعدن روزه رو قضا میکنه اما نه نماز رو، نماز دیگه قضا نداره. و یحرم علیها ما یحرم علی الجنب. زن حائض برش حرامه همون چیزایی که بر جنب حرام شد. چهار چیز بود: مس کتابت قرآن، قرائت سوره آیه سجده دار، ورود به مسجد، قرار دادن چیزی در مسجد. و یحرم وطئها قبل الانقطاع، وطئ و مقاربت همسر با چنین زنی حرام است قبل از انقطاع، ولی بعد از انقطاع جایز. کما لا یصح طلاقها، همونطوری که طلاق زن حائض جایز نیست و درست نیست، بنابر همون تفصیلی که در کتاب طلاق گفته شده، مفصل در کتاب طلاق عنوان میشه. حالا چطوری زن وقتی پاک شد زن حائض غسل کنه؟ و کیفیت غسلها که غسل جنابه، کیفیت غسل این زن مثل غسل جنابته، به دو صورت انجام میگیره، میشه به شکل ارتماسی و میشه به شکل ترتیبی صورت بگیره. خب اینجا باید دلیل این مسائل را بررسی کنیم. اولین نکته اینه که ما حیض را تفسیر کردیم به اینکه خونی است که غالبا در هر ماه از زن خارج میشه. چرا اینجوری حیض را تفسیر کردیم؟ میگه این دلیل نمیخواد، واقعیت خارجی خودش گواه بر این مسئله است که زنها در طول ماه چند روز را خون میبینن. اما این که ما گفتیم غالبا به دلیل اینکه بعضی وقتها زنها حالتشون عادتشون مضطربه میشه، هی به هم میریزه، یه بار الان اول ما میبینن، یه بار وسط ما میبینن، یه بار آخر ماه میبینن، یا نه یه بیماری دارن که تو این ماه ممکنه خون نبینن، به تأخیر بیفته. اینها موارد استثناست و الا غالبا هر ماه این خون را میبینن. نکته دوم این بود که یه صفاتی داشت، خون سیاه بود که مراد قرمزی زیاد بود، یا قرمز بود، گرم بود، خون تازه بود، با فشار و سوزش میومد. سوال اینه این ویژگی ها را از کجا میگه؟ میفهمد بهترین گواه بر این ویژگی ها روایتی است که حفص بن بختری نقل میکنه. میگه یک روز زنی وارد شد بر امام صادق علیه السلام، از حضرت سوال کرد از خونی که میومد، از کجا بفهمی این خون حیض است یا نیست؟ امام ویژگی های خون حیض که بیان فرمود، فرمود حار عبیتون اسفدون لهو دفعون و حراره، همون ویژگی هایی که عرض کردیم. خون حیض گرمه، حرارت داره، تازه است، سیاه است، با فشاره، همون ویژگی ها رو امام ذکر. اما خون استحاضه چی؟ امام فرمود زرده و سرده. بعد امام فرمود اگر دیدی این ویژگی ها رو داره که خون حیض داره، اینجا دیگه نباید نماز بخونی. راوی میگه این زن از خدمت امام خارج شد، یه جمله ای داشت، اون جمله این بود: والله لو کان امرأتن ما زاد علی هذا، اگر این شخص یعنی امام صادق زنم بود بیشتر از این نمیتونست اوصاف را بیان کنه. یعنی چقدر امام دقیق ویژگی های خون حیض را بیان کرده. این دو مستند را دقت کنید تا بقیه مسائل را جلسه بعد خدمتتون عرض کنم. اما تفسیر الحیض به ما بکره، اما اینکه ما حیض را تفسیر کردیم به اون بیانی که ذکر شد که دمون یخرج من المرأة فی کل شهر غالبا، الواقع الخارجی به ذلک، واقعیت خارجی قضا و حکم میکنه بر این مسئله، حکم میکنه واقعیت خارجی که هر ما دارن میبینن، دلیل نمیخواد. اما چرا قید غالب و تقیید بالغالب؟ این که ما مقیدش کردیم به غالب، این احتراز است از بعضی حالات، کما این که در زنانی هم که به صورت مضطربه هستن، عادتشون همیشه به هم میریزه و امثال اینها، مثل کسی که بیماری مشکل خاصی براش به وجود میاد که دیگه به صورت طبیعی هر ماه این خون را نمیبینه، یا کسایی که نه سنشون بالا میره دیگه این شور نیست که این خون را ببینه. و اما این که ما مقیدش کردیم بالقالب، احترازون ان بعض الحالات کما فی المستربه و نحوها. اما چرا صفاتش رو گفتید سیاه است، قرمز است، گرم است، تازه است؟ و اما انه خونه هیز با اون صفاتیه که ما ذکر کردیم به خاطر صحیحه حفص ابن بختری از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیه السلام میگه دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام امرأتون، زنی وارد بر حضرت شد. فسألته عن المرأة یستمر به الدم، سوال کرد از حضرت در رابطه با زنی که مستمرن ازش خون میاد، در رحمش خون هست. فلا تدری حیزن هو او غیره، نمیدونه اون زن آیا این خون حیز یا غیر حیز. قال، کی قال؟ حفص ابن بختری میگه. فقال لها، امام در جواب اون زن فرمود ان دم الحیز حارون، گرمه، عبیتون تازه است، اسفدون سیاهه، لهو دفع برای او فشار وجود داره، با فشار و حرارت، ولی و دم الاستحاضه اسفرون بارد، اما خون استحاضه زرد است و سرد. امام فرمود فاذا کان للدم حرارتون، اگر برای این خون حرارت باشه و دفع و فشار باشه و سواد و سیاهی باشه، فلتدع الصلات، اون زن باید نماز رو ترک بکنه، نماز نخونه. قال حفص ابن بختری میگه، قال حفص فخرجت، اون زن بیرون رفت از محضر امام و هی تقول، این جمله رو میگفت والله ان لو کان امرأتا، به خدا قسم اگر این شخص زنم بود ما زاد علی هذا، بیشتر از این چیزی اضافه نمی کرد. یعنی امام معصوم تمام ویژگی های این خون را بیان کرد. این یک روایت و غیرها روایات دیگر هم داریم. البته ایشون میگه این که امام فرموده اسفده، مراد از سیاهی مثل زغال نیست، بلکه مرادش اینه که قرمزیش خیلی شدیده. والمراد به سواد الحمرتش شدیده و الا فلم یردمون اسفد، خون سیاه که تا حالا دیده نشده کلفح مثل زغال، بلکه مراد قرمزی شدیده. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.